با سلام و وقت بخیر به مجله شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. برنامه اسکان بشر ملل متحد یا یون هبیتات میگوید که بیش از 31,000 تن بر اثر سیلاب‌های ناگهانی در 28 ولایت افغانستان در سال 2025 متضرر شدند. این نهاد در پستی در شبکه ایکس نوشته که شوک‌های اقلیمی در افغانستان در حال افزایش است. ولایت‌های مختلف افغانستان در سال‌های اخیر گواه سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر بودند. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است. مرضی حمیدی تکواندوکار و فعال حقوق زنان افغان در 18مین اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی جایزه بین المللی حقوق زنان سال 2026 را دریافت کرده. این جایزه به پاس تعهد او برای حمایت از حقوق زنان افغانستان روز گذشته اهدا شد. خانم حمیدی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به فرانسه مهاجرت کرده. طالبان در بیش از 4 سال گذشته زنان را از کار در بسیاری از ادارات در این کشور منع کردند. طالبان همچنان مانع رفتن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم به مکاتب شده و پوهنتون‌ها را هم برای دختران بسته کردند. مقام های ایالت پنجاب پاکستان میگویند که 20 شهروند افغانستان را امروز به کشورشان برمیگرداند. وزارت داخله این ایالت در بیانیه گفته که از زمان آغاز روند اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان در اواخر سال 2023 بیش از 2 میلیون افغان برگشت داده شدند. بر اساس بیانیه تنها از پنجاب اضافه از 150,000 افغان بی اسناد اخراج شده. بر بنیاد گزارش ها در حال حاضر 37 مرکز برای نگهداری افغانهای فاقد اسناد در پنجاب فعالند. مقام ها در برلین میگویند که روند انتقال افغان هایی که وعده پذیرش جرمنی را دریافت کردند رو به تکمیل است. یک سخنگوی وزارت داخله جرمنی گفته که تقریبا 220 نفر از برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان و تقریبا 50 کارمند سابق محلی به شمول نزدیکانشان در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند تا به جرمنی منتقل شوند. حکومت جرمنی در ماه دسامبر سال گذشته به بیش از 650 افغان اطلاع داد که این کشور آنها را نخواهد پذیرفت. این افراد کسانی‌اند که به دلایل حقوق بشری برای رفتن به جرمنی درخواست داده بودند. پلیس میگوید که بر اثر انفجار بالون گاز در شهر کراچی پاکستان دست کم 16 نفر امروز جان باختند و 13 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس در نتیجه این انفجار یک ساختمان رهایشی فرو ریخته. علت این رویداد مشخص نشده. سخنگوی قصر سفید میگوید که رئیس جمهور ایالات متحده دیپلماسی را ترجیح میدهد و اگر ایران عاقل باشد با اداره دونالد ترامپ درباره برنامه هسته‌ای خود به توافق میرسد. کارولین لیویت در نشست خبری روز چهارشنبه گفت که در مذاکرات ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در ژنو اندک پیشرفت حاصل شده، اما درباره برخی مسائل هنوز فاصله زیادی با هم دارند. این مذاکرات با میزبانی عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین، مطالبی که در این برنامه داریم. پاکستان اجازه انتقال اموال متوقف شده تاجران افغان از چمن و کویته به بنادر کراچی را صادر کرده، اما این تصمیم چقدر به نفع تاجران است؟
اینا تقریبا طبق محاسباتی که ما کردیم، اگه از چمن ما ببریم به کراچی، از کراچی ری اکسپورت کنیم و بندر عباس، در حدود 18,000 دلار یک کاندر مصارف می‌خوره. ارزش از 25,000 دلار تقریبا 70% جنس مصارف می‌خوره که سبب نگرانی ما هست و بوده.
حکومت سویدن اعلام کرده که روند بازگرداندن پناهجویان برخی کشورها از جمله افغان‌ها را سرعت می‌بخشد. سازمان جهانی صحت میگوید که 4 میلیون کودک افغان با خطر ابتلا به سوی تغذیه روبروست. مصاحبه را خواهید شنید در مورد اینکه چگونه کودکان از این بیماری در امان بمانند.
ما شما لوبیا نخود و حبوبات عدد سرس داریم، امروی برنج مثلا به شکل شوربا برنج برای طفلک ها جور میکنن برشان داده میشه. یک غذای مکلف خوب است و شیر. شیر معمولا در قریه‌جات بسیار با آسانی و ارزان پیدا میشه.
همچنان گزارش را خواهید شنید در مورد این که همزمان با آغاز ماه رمضان استفاده ترشی و مربا در بین فامیل ها بیشتر شده و اما زنان و دختران میگویند که در خانه بیشتر ترشی و مربا را آماده میکنند.
در بازار بسیار قیمتی است و میخاطر ما در خانه هم ترشی جور میکنیم و هم مربا جور میکنیم. بخاطر از این جور میکنیم که هم صحی میایه و هم ارزان بر ما تمام میشه دیگه. مربا را از سیب جور میکنیم. سیب در روزا بسیار ارزان است و یک یام از خلال نارنج و زردک.
و مطالب دیگر را نیز داریم. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، مجله خبری شامگاهی شام پنجشنبه 3 دلو سال 1404 هجری خورشیدی را میشنوید. اداره فدرال عواید پاکستان یا FBR اعلام کرده که محموله های تجارتی ترانزیتی متوقف شده افغانستان در چمن و کویته اکنون می توانند برای صادرات مجدد به بنادر کراچی انتقال داده شوند. این محموله ها برای ماها در چمن و کویته متوقف مانده بودند. شمار از تاجران افغان درباره برگشت اموالشان به بندر کراچی دیدگاه های متفاوت دارند. جزئیات بیشتر را از سنا کاکر بشنوین.
به دنبال اقدامات سختگیرانه حکومت پاکستان بر اموال تاجران افغان در آن کشور، تازه اداره فدرال عواید پاکستان یا FBR اعلام کرده که محموله های تجارتی ترانزیتی افغانستان که برای ماها در چمن و کویته متوقف مانده بودند، اکنون می توانند برای صادرات مجدد به بنادر کراچی انتقال داده شوند. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون روز چهارشنبه 29 دلو گزارش داده که بر اساس اعلامیه اداره فدرال عواید پاکستان، حرکت معکوس تمامی محموله های گیرمانده اکنون برای صادرات مجدد از طریق بندر کراچی و بندر قاسم مجاز شناخته شده است. بر اساس این دستور کالاهای تجارتی که در چمن و کویته متوقف ماندند مطابق با مقررات موجود و تحت نظارت مقامهای گمرک و بنادر کراچی انتقال داده می شوند. اداره فدرال عواید پاکستان همچنان از شرکت های حمل و نقل ضمانتی خواسته تا برای انتقال کالاها درخواست رسمی ارائه کند. بر اساس این گزارش هر کاروان حداکثر شامل 15 موتر خواهد بود و توسط یک مامور گمرک همراهی می شود. شماری از تاجران افغان درباره صادرات مجدد اموالشان که در چمن و کویته متوقف ماندند دیدگاه های متناقضی دارند. زلمه عظیمی رئیس اتحادیه تاجران ننگرهار و تاجری که اموالش از ماها بدین سو در کویته متوقف مانده روز پنجشنبه 3 دلو در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم به نفع سکتور خصوصی افغانستان است.
زب فکر کوم دازمونگ په نفع دی زکه
من فکر میکنم که این به نفع ما است، چون در اینجا در کویته هم خطرات زیاده است. از طرف بلوچ ها وقت ما وقت مظاهره می شود. مسئله دیگر این است که بالای تاجران کرایه کانتینر وارد می شود و پول روزمره راننده ها هم است. این هم روزانه 10,000 کلدار از یک موتر پول می گیرند. من این را به نفع سکتور خصوصی می بینم.
اما شماره دیگر از تاجران افغان میگویند که صادرات مجدد اموالشان از طریق بندر کراچی و بندر عباس هزینه گزافه در پی دارد. حاجی قدیر تاجر افغان روغن که اموالش در چمن متوقف مانده در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جنس های ما و چمن داریم، اونم روغنه. اینها تقریبا طبق محاسبات که ما کردیم اگه از چمن ما ببریم به کراچی، از کراچی ری اکسپورت کنیم به بندر عباس، در حدود 18,000 دلار یک کاندر مصارف میخوره. ارزش ازو 25,000 دلاره. تقریبا 70% جنس مصارف میخوره که سبب نگرانی ما هست و بوده.
اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان نیز میگوید که این تصمیم هرچند میتواند از زیان های بیشتر جلوگیری کند، اما هزینه های سنگین اضافی فشار مضاعف بر تاجران وارد کرده و نیازمند رای حل فوری و هماهنگی میان دو طرف است. دکتر مخلص احمد مشاورین اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ولی مشکل اساسی است که بالای اموال کس برالاویزی که دمرچ آمدن دتنشن آمدن دریورا کس هم کس پول توقف میخواه وی بیشتر خساره و زیان بزرگ بر تاجره ما هستند. ولی ناگزیر تجارا مجبور است که مال خود انتقال بتن. امید که هر چیزی ترک از برای زیکس یک رای حل پیدا شد.
این در حالی است که پیش از این وزارت تجارت حکومت پاکستان به تاریخ 12 جنوری در اعلامیه گفته بود که تمامی کالاهای ترانزیتی تجارتی افغانستان که در بندرهای کراچی و گوادر متوقف ماندند برای صادرات مجدد آزاد شوند. پس از آن تصمیم شماره از تاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که صادرات مجدد اموالشان آنان را با زیانهای سنگین مالی روبرو ساخته است. مسیرهای ترانزیتی افغانستان با پاکستان در امتداد خط دیورند پس از درگیری‌ها میان دو کشور به تاریخ 10 اکتبر سال 2025 میلادی از سوی حکومت پاکستان بسته شدند. با این حال حکومت طالبان بعداً با بازگشایی این مسیرها مخالفت کرد و گفت که این مسیرها تنها در صورت باز خواهند شد که پاکستان تضمین دهد که آنها را دوباره به هیچ بهانه‌ای نخواهد بست. اگرچه حکومت طالبان و حکومت پاکستان پس از درگیری‌های اکتبر با میانجیگری قطر و ترکیه بر سر آتش بس توافق کردند، اما تاکنون هیچ پیشرفتی در بازگشایی مسیرها حاصل نشده و جزئیاتی از پیشرفت گفتگوها نیز منتشر نشده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. سازمان جهانی غذا یا WFP از بحران سوی تغذیه در افغانستان هشدار داده و گفته است که 4 میلیون کودک افغان در با خطر سوی تغذیه روبرو هستند. این سازمان امروز با نشر خبرنامه گفته که بنابر کمبود بودجه مجبور است از 4 کودک مبتلا به سوی تغذیه تنها 1 کودک را در افغانستان کمک رسانی کند. همکارم فرشته نگاه در این مورد با دکتر محمد عارف احساس متخصص داخلی اطفال صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که بیماری سوی تغذیه چگونه یک بیماری است؟
طفل مواد غذایی کافی نداشته باشه، طفل امو پروتئین کاربوهیدرات و شحمیاتی که باید در غذا موجود باشه در اونجا وجود نداشته باشه در غذایش و نتونه که حداقل 3 وعده غذایی را تکمیل بکنه و اگر تکمیل هم بکنه به شکل درستش نباشه، امو کالوری، امو پروتئین، امو شحمیاتی که برای یک غذا آماده مثلا بر طفل آماده میشه او را نگیره، میره طفل به طرف سوی تغذیه.
وقتی که طفل به سوی تغذیه مبتلا میشه کدام نشانه ها را از خود نشان میده؟ کدام نشانه ها دو دیده میشه که باز خانواده ها متوجه از این مرض میشن؟
خب طفل به صورت آنی روز به روز وزن کم میکنه، لاغر میشه، دیگه رأس طفل یا سر طفل روز به روز کلان شده میره، شکم طفل روز به روز کلان شده میره، دست پایش عضلاتش ضعف میشه و دیگه قبرهای طفل به اصطلاح اگر بویم بسیار زیاد بارز معلوم میشه و طفل هر روز بی اشتیام میشه، چیز را نمیخوره و اگر اشتیام داشته باشه جذب نمیداشته باشه، بنان دیگه یا این که شکل دیگهش که به شکل کواشرکور است این خب به شکل مرسموس بود که طفل وزن کم میکنه و چی میکنه و دیگه به شکل کواشرکور یا شکل پنیرگیش است که طفل در اطراف سفلی یا در قسمت پایای طفل، در وجه طفل، در قسمت های بازوهای طفل پنیرگی بسیار شدید پیدا میشه که تغییر رنگ در مویایشان پیدا میشه دیگه.
پس خانواده ها چی کنن؟ با در نظر داشت وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم در افغانستان که 3 وعده غذایی ندارن، خانواده ها چی کنن برای جلوگیری از این که کودکایشان به سوی تغذیه مبتلا نشه؟ رای بدیل چی است؟ پیشگیریش چی گونه است؟
پیشگیریش با نگاه بسیار آسان است. با یک وعده غذایی خوب مثلا با غذای بسیار ارزان میتونن یا طفل خود تغذیه کنن. مثلا روزانه 1 دانه تخم یا 1 دانه یا 2 دانه تخم جوشانده بر طفل خود بتن یا کچالو رو به مشکل و دیگه ما شما لوبیا نخود و اینمی حبوبات عدد سرست داریم امرای برنج مثلا به شکل شروع برنج برای طفلک ها جور میکنن برشان داده میشه که یک غذای مکلف خوب است و شیر، شیر معمولا در قریجات بسیار با آسانی و ارزان پیدا میشه و این را به شکل درست پاستوریزه شده یا به شکل جوشانده و خوب میتونن از جلوگیری کنن و اگر کوچکترین مثلا تغییرات پیش طفل خود مشاهده میکنن، لاغری پیش رونده را میبینن، از اینمی خاطر در نزدیکترین کلینیک سی مراجعه بکنن تا طفلای خودمون یک قد وزن کنن، زودتر از مثلا در کلینیکا فعلا برشان یک قسم پلمپیناتاس که به نام آریوتیف میگن از او استفاده بکنن و طریق استفادهش از کلینیکا یاد بگیرن که به چه شکل باید بر طفلای خود بتن. دیگه اینی راهای خوب است. دو دومش صد و حفظ صحه بسیار زیاد مهم است. حفظ صحه دستا، حفظ صحه غذایی که بسیار زیاد مهم است و از طریق مراکز صحی برای تمام مردم که اونجا هستن باید تبلیغ شود. چهارتا مانده شود اگر چی دیده شده میشه بیره که خود مردم مراجعه بکنن و یاد بگیرن.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین که کارشناسان میگویند که بحران آمریکا و ایران اکنون 50-50 است. پس از پایان مذاکرات هسته‌ای آمریکا و ایران در ژنو، تحت فشار شدید آمریکا بر تهران برای برچیدن برنامه تسلیحات هسته‌ای خود، کارشناسان برجسته واشنگتن میگویند که بحران اکنون در نقطه عطف قرار دارد و احتمالاً صلح یا جنگ، که این روند 50-50 است. جزئیات بیشتر را از همکارم بشنوین.
مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو در 18 فوریه بدون هیچ پیشرفتی پایان یافت. قصر سفید اعلام کرد که علی‌رغم آنچه پیشرفت محدود توصیف شد، طرفین همچنان بسیار از هم فاصله دارند. کارولین لوید، سخنگوی قصر سفید، به خبرنگاران گفت که انتظار می رود ایران در چند هفته آینده با جزئیات بیشتری بازگردد. پیش از نشست ژنو، تهران رزمایش های نظامی با گلوله های واقعی انجام داد و موشک هایی را به سمت تنگه هرمز، یکی از حیاتی ترین دهلیزها یا کریدورهای حمل و نقل نفت جهان، شلیک کرد. این رزمایش ها در نزد فوریه هم با رزمایش های مشترک دریایی با روسیه ادامه یافته است. از سوی دیگر، پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا حضور قدرت نظامی اش را در منطقه به گونه قابل توجهی افزایش داده است. ناوی هواپیمابر USS ابراهام لینکن مجهز به جنگنده های FA-18 و F-35 در آبهای نزدیک فعالیت می کند. کشتی های حامل موشک های هدایت شونده از جمله USS میچر و USS مایکل مورفی در خلیج فارس مستقر هستند. چهار مقام سابق آمریکایی با سالها تجربه در امور شرق میانه در 18 فوریه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی یا CSIS وضعیت را به صراحت ارزیابی کردند. مایکل راتنی، فرستاده ویژه سابق ایالات متحده در سوریه و سفیر سابق این کشور در عربستان سعودی، گفت که چشمانداز به گونه مساوی متعادل است. او در پاسخ به این سوال که یا منطقه به سمت جنگ یا صلح می رود، گفت فکر میکنم 50-50 است. راتنی اظهار داشت که هر گونه توافقی ممکن است شبیه یک توافق جامع هسته‌ای نباشد. در عوض می تواند یک چارچوب اعلامیه یا فرایند اعتمادسازی باشد که به ترامپ اجازه می دهد ادعا کند که ثبات را برقرار کرده است، حتی اگر مسائل اصلی حل نشده باقی بمانند. جوزف فرسخ، یک مقام سابق وزارت مالیه ایالات متحده که در زمینه سیاست تحریم‌های شرق میانه کار می‌کرد، همچنین گفت که حتی اگر مذاکرات در نهایت به نتیجه برسد، در فضای بی‌اعتمادی فعلی دستیابی به یک توافق جامع بعید به نظر می‌رسد. او گفت که نتیجه محتمل‌تر یک توافق جزئی است که کاهش محدود تحریم‌ها را فراهم می‌کند و در عین حال مسائل بحث برانگیزتر را به تعویق می‌اندازد. فرسخ می‌گوید که چنین ترتیبی می‌تواند صادرات نفت ایران را به گونه قابل توجهی افزایش دهد، به طور بالقوه آن را به حدود 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش دهد و سالانه بین 50-90 میلیارد دلار نفت به بازارهای جهانی تزریق کند. و اما هشدار داد که هجوم سریع نفت خام ایران می تواند قیمت‌های جهانی نفت را کاهش دهد و کشورهای خلیج فارس را که برای تامین مالی برنامه‌های تحول اقتصادی بلندپروازانه به قیمت‌های بالاتر متکی هستند، تحت فشار قرار دهد. و حتی با وجود توافق، او گفت که مطمئن نیست خطر حملات آینده ایالات متحده یا احتمالاً اسرائیل به گونه کامل از بین برود. ولی نصر مشاور ارشد سابق وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز وضعیت را به گونه مساوی تقسیم شده توصیف کرد. وی استدلال کرد که نه واشنگتن و نه تهران با توجه به خطرات عظیم موجود واقعا خواهان یک جنگ آشفته نیستند. این اکراه مشترک در نهایت می تواند هر دو طرف را از لبه پردگاه عقب بکشد. در این حال نصر تاکید کرد که محاسبات سیاسی شخصی ترامپ تا این کنون دخواهد بود. نصر همچنین خاطر نشان کرد که چندین بحران جهانی به گونه همزمان در حال وقوع هستند، به این معنا که تحولات در جاهای دیگر می تواند به سرعت تصمیم گیری در مورد ایران را تغییر دهد. سوزان زیاده، معاون سابق دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور شرق نزدیک، هشدار داد که خود تقویت نظامی شتاب ایجاد میکند. و اظهار داشت که با وجود چنین حضور دریایی و هوایی گسترده یکی از قبل وجود دارد، ممکن است به سادگی کنار کشیدن آسان نباشد. با توجه به استقرار کشتی‌های جنگی در نزدیکی آب‌های ایران، شلیک موشک در طول رزمایش‌های نظامی و هشدارهای صریح رهبران هر دو طرف، احتمال اشتباه محاسباتی نیز کم است. مذاکرات ژنو پس از دور قبلی در عمان در 6 فوریه برگزار شد که پس از تلاش بازیگران منطقه‌ای برای کاهش تنش در بهبوهه ترس از بی‌ثباتی گسترده تر آغاز شد. زیاده همچنین به اسرائیل به عنوان یک متغیر کلیدی اشاره کرد و خاطر نشان کرد که رهبران اسرائیل ممکن است تحت یک محاسبه استراتژیک متفاوت عمل کنند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده قرار است در سفر بعدیش به اسرائیل سفر کند.
بیشتر از خبر،
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. حکومت سویدن اعلام کرده که روند بازگرداندن پناهجویان برخی کشورها به شمول افغانها را سرعت میبخشد. وزیر امور مهاجرت سویدن گفته که برای این کار 70 میلیون کرون سویدنی به سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اختصاص میدهند. این اعلام بستگان شماری از افغانهای بدون اسناد اقامت در سویدن و اعضای برخی انجمنهای افغانها در این کشور را نگران کرده. جزئیات بیشتر را از سنا کاکر میشنویم.
به ادامه اخراج صدها هزار افغان از کشورهای همسایه افغانستان، این بار یک کشور اروپایی اعلام کرده که روند بازگرداندن پناهجویان برخی کشورها از جمله افغانها را سرعت می بخشد. وزارت مهاجرت سویدن گفته که 70 میلیون کرون سویدنی را برای بازگرداندن شماره از مهاجران بدون اسناد اقامت در این کشور را به کشورهایشان اختصاص می دهد. وزارت عدلیه سویدن به نقل از یوهان فورسل، وزیر امور مهاجرت این کشور، روز چهارشنبه 18 فوریه در بیانیه گفته است که این بودجه که به سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM پرداخت می شود، برای جلوگیری از مهاجرت های غیر منظم از افغانستان، عراق، سومالیا، ازبکستان، سوریه، تونس و لیبیا و نیز برای تسهیل بازگشت و آنده از مهاجران مصرف خواهد شد که درخواست های پناهندگیشان در سویدن رد شده است. یوهان فورسل افزوده که در حال حاضر از هر 3 پناهجو تنها 1 تن معیارهای قانونی پناهندگی را تکمیل می کند. در این اعلامیه به نقل از آقای فورسل آمده است که این کمک ها برای آنده از مهاجران اختصاص یافته که اسناد تثبیت هویت ندارند تا در بازگشت به کشورهایشان با آنان همکاری شود. فراهم‌سازی سرپناه، مواد غذایی و کمک های صحی برای بازگشت کنندگان نیز شامل این برنامه است تا روند ادغام مجدد آنان تسهیل شود. همچنان این بودجه برای تسریع روند اخراج افرادی که در سویدن به اتهام جرایم محکوم شده نیز به مصرف خواهد رسید. اعلام این تصمیم از سوی حکومت سویدن بستگان و شماره از افغانهایی را که درخواستهای پناهندگیشان رد شده و نیز انجمنهای افغان در این کشور را نگران ساخته است. آنان میگویند با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، حکومت سویدن باید در مورد تصمیم مرتبط با افغانها تجدید نظر کند. یک شهروند افغان مقیم استاکون که به گفته خودش شماره از بستگانش پس از سال 2021 به این کشور مهاجر شدند و درخواستهای پناهندگیشان پذیرفته نشده، برادی آزادی گفته است که این اعلام باعث نگرانی شدید آنان شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز پنجشنبه 19 فوریه گفت:
با توجه به شرایط افغانستان که ما میدانیم که حکومت طالبان عملا در آنجا هیچ امکانات اقتصادی را نمیتونه فراهم بکنه و اکثر کسایی که به این کشورها و یعنی کشورهای اروپایی پناه آوردن جانشان در خطر است و تهدید جدی علیهشان در افغانستان وجود داره، به خصوص آنهایی که بعد از سال 2021 به کشورهای اروپایی پناهنده شدند، اینها هر آن میتونه که جان آنها تهدید بشه، میتونه که با سرنوشت بسیار تلخ زندانی شدن، حبس شدن، شکنجه شدن در افغانستان مواجه بشن، به خصوص خانم هایی به هر دلیلی مجبور به بازگشت به افغانستان بشن. میدونن که افغانستان عملا یک زندانی است برای خانم ها که نمیتونن فعالیتی داشته باشن و نمیتونن دخترانشان به مکتب برن. اگر این روند شدت بگیره بسیار ناامید هستم، چاره بسیار اسفناکی را برای افغانستانی های حاضر در سویدن به دنبال داشته باشه.
اختر محمد راسخ، عضو یکی از انجمنهای افغان در استکهلم، نیز میگوید که این اعلام نگرانی ها درباره سرنوشت سایر افغان ها را افزایش داده و تاکید میکند که اقدامات سختگیرانه در برابر افغان ها روز به روز بیشتر می شود.
سویدن از جمله کشورهای است که زندگی مهاجران در آن با دشواری های فراوان همراه است. از میان پناهجویان اگر در صد نفر یکی قبول شود، اکثریت پاسخ منفی دریافت می کنند. با تصمیم های تازه قوانین مهاجرت و شرایط زندگی برای مهاجران بسیار محدودتر شده است.
با گفته او، هم اکنون هزاران افغان در سویدن در وضعیت نامعلوم به سر می برند، بی اسنادند و در معرض اخراج قرار دارند. قابل یادآوری است که پیش از این نیز جرمنی و شمار دیگر از کشورهای اروپایی افغانهای را که اسناد قانونی اقامت نداشتند یا به جرایم مختلف متهم بودند با همکاری قطر و ازبکستان به افغانستان بازگرداندند. پس از سال 2021 و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، هزاران افغان به کشورهای همسایه و نیز کشورهای اروپایی مهاجر شدند و بسیار از آنان تاکنون اسناد قانونی اقامت یا قبولی پناهندگی دریافت نکردند. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. با پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوین که با فرا رسیدن ماه رمضان، شماری از دختران و زنان افغان میگوین که در خانه هایشان مربا، چتنی و آچار تهیه میکنن. آنان میگوین که این شیوه برایشان هزینه کمتر دارد. جزئیات بیشتر را بشنوین.
در افطار ماه رمضان آچار و چتنی و در سحری نیز مربا از خوراکی‌های رایج است که در بسیاری از دسترخوان‌های مردم افغانستان جا دارد. شماری از دختران و زنان افغان می‌گویند که امسال نیز برای رمضان در خانه‌هایشان برخی مرباها، چتنی‌ها و آچارها را آماده کردند. آنان می‌گویند این شیوه برایشان هزینه کمتر دارد. نفیسه باشنده کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
در بازار بسیار قیمتی است و می خاطر ما در خانه هم ترشی جور می کنیم و هم مربا جور می کنیم. بخاطر از این جور می کنیم که هم صحی می آید و هم ارزان بر ما تمام می شه. دیگه مربا را از سیب جور می کنیم که سیب دی روزا بسیار ارزان است و یکی هم از خلال نارنج و زردک، و ترشی را هم از شلغم زردک و گلپی بانجان سیاه و چیزا جور می کنیم.
با گفته او، امسال در بازارهای کابل یک کیلو آچار مخلوط سبزی ها و ترکاری های مختلف که در سرکه تهیه شده 50 افغانی و یک کیلو مربای سیب 100 افغانی است. سکینه باشنده ننگرهار میگوید آنان هر سال در ماه رمضان آچار اوری و چتنی تهیه میکنند.
مونگ در سرکه چار ناچو در اوری چار چو پروژه که او
ما چار سرکه تهیه نمی کنیم، بلکه چار اوری آماده می کنیم. همچنان چتنی گشنیز سبز می سازیم. گشنیز، مرچ سبز و سیر را از ماشین کشیده سپس آن را با ماست مخلوط می کنیم.
او مستوکی گردو.
دکتران میگویند این مواد خوراکی باید به اندازه مناسب مصرف شود. هنگام تهیه آن در استفاده از مواد احتیاط صورت گیرد و به ویژه کسانی که مشکلات معده یا بیماری شکر دارند نباید از آن استفاده کنند. دکتر نورالله چمتو، متخصص امراض داخله، به رادیو آزادی گفت:
اگر اچار در آب نمک تهیه شده باشد، ماموریت خاصی ندارد. سرکه سیب هم مفید است. همچنان مرباها اگر مقدار زیاده بوره معمولی در آن استفاده نشده باشد، بهتر است. برخی شکرهای مصنوعی هم ساخته شده که میتوان از آنها در مواد خوراکی استفاده کرد. این موضوع مربوط میشود به این که برخی افراد مشکلات معده دارند. زخم معده، تیزابیت، سوزش معده یا وزنشان زیاد است. یا هم به بیماری شکر مبتلاند. این افراد باید در این بخش توجه داشته باشند و از این مواد زیاد استفاده نکنند.
هرچند شماری از مردم در خانه مربا چتنی و آچار تهیه می کنند، برخی دیگر از محصولات بازاری استفاده می کنند. شماری نیز به خاطر جلوگیری از برخی مشکلات صحی کمتر از آن می خورند یا هیچ نمی خورند. اما کسانی هم هستند که هر دو نوع را در دسترخوان‌هایشان می گذارند و محصول خانگی را با بازاری مقایسه می کنند که کدام می